تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. رفقا، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود بر شما. امیدوارم که فرصت دنبال کردن این بخش از برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران رو پیدا کرده باشید. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. همچنان که به یاد دارید، طی چند برنامه گذشته 3 قسمت از قرائت متن گفتگوی نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، شماره‌های 26، 27 و 29 به تاریخ تیر، مرداد و آذر 1365 با زنده یاد منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب به سمتان رسیده است. در برنامه این هفته نگاهی داریم به بخش چهارم متن این گفتگو. لطفاً توجه فرمایید. درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران، مصاحبه نشریه کمونیست با منصور حکمت، قسمت چهارم. سوال: اجازه بدهید به مبحث موقعیت و دورنمای حزب کمونیست، یعنی بخش اول گزارش کمیته مرکزی به کنگره بازگردیم. قصد ما طبعا این نیست که مطالبی که در کنگره مطرح شد عیناً اینجا بازگو شود، بلکه می‌خواهیم تسها و نکات اصلی این مبحث تا حد امکان بیشتر شکافته شود. در قسمت قبل اشاره کردید که حزب را یا باید در متن جامعه معاصرش قرار داد و ارزیابی کرد، یا به عبارت دیگر آن را بر حسب نقشی که در فراهم نمودن ملزومات مادی انقلاب کارگری در یک مقیاس اجتماعی ایفا می‌کند ارزیابی کرد. بعداً به تحلیل کنگره از این ملزومات می‌رسیم، اما فعلاً بی‌فایده نیست اگر درباره همین نکته اول، یعنی لزوم ارزیابی حزب از یک زاویه عینی و اجتماعی، توضیحات بیشتری بدهید. جواب منصور حکمت: از زوایای مختلفی می شود حزب کمونیست ایران را قضاوت کرد و وظایف آینده را شمرد. مثلا می شود از رشد سازمانی حزب و از کیفیت و کمیت تبلیغات آن صحبت کرد، از درجه انضباط و استحکام درونیش، از تعداد نشریاتش، از سطح عملی و نظری کادرهایش و غیره. همه اینها مسلماً حقایقی را درباره حزب بیان می کند و قطعاً می شود حزب و پیشرفت‌های آن را بر مبنای این شاخص‌ها و انتظارات قبلی ما از آنها ارزیابی کرد. اما در این صورت، یعنی اگر به این محدود بمانیم، ممکن است که افق وسیع‌تر و مسائل پایه‌ای‌تر از چشم انسان دور بماند. وقتی ما حزب را زیر ذره‌بین می‌گذاریم تا وجوه و اجزای مختلف آن را بررسی کنیم، این خطر هم وجود دارد که اصل مسئله، یعنی آن کل جامع‌تر و وسیع‌تری که حزب خودش تازه جزئی از آن است، یعنی جامعه و مبارزه طبقاتی، در مقیاس اجتماعی تحت شعاع این ریزبینی قرار بگیرد. درست مثل آن کسی که به دلیل انبوه درختان قادر به دیدن جنگل نشده بود. اتفاقا این حالتی است که ممکن است به خیلی از ما، منظور اعضا و فعالین حزب، دست بدهد. وقتی آدم به طور لاینقطع و مداوم مشغول پیش برد این و یا آن وظیفه حزبی در این یا آن عرصه خاص است، که معمولاً تمام حواس و انرژی فرد را هم به خودش جذب می کند، واقعاً حیاتی است که گاهی سر خودش را بلند کند تا به اصطلاح جنگل را ببیند، یعنی آن کلیت وسیع‌تر و جامع‌تری را ببیند که حزب فلسفه وجودی خود را از آن می گیرد. یک شاخص موفقیت حزب ما مسلماً این است که به حد نصاب‌ها و شاخص‌هایی که در کار تبلیغی و ترویجی و در فعالیت سازمانی برای خودش گذاشته بود رسیده باشد. اینها را شاید بشود شاخص‌ها و ملاک‌های درونی و یا حزبی اسم گذاشت. اما شاخص‌ها و ملاک‌های اساسی موفقیت ما بیرونی و اجتماعی‌اند. بدون درک روشنی از مختصات و موقعیت و وظایف حزب بر حسب این ملاک‌های اجتماعی، اساساً مبنایی برای تعریف شاخص‌های درونی وجود ندارد. آدم باید یک لحظه از تعلق خودش به حزب کمونیست ایران انتظار کند و انگار که دارد درباره یک حزب کمونیست دیگر در دوره دیگری و یا در کشور دیگری فکر می کند و از خودش بپرسد که این حزب معین در این دوره معین از تکامل مبارزه طبقاتی چه نقشی را بر عهده گرفته است، می خواهد به کدام معضلات جواب بدهد و با تلاش خودش طبقه کارگر را در مسیر انقلاب کارگری از چه گذرگاه‌های معینی به جلو هدایت کند. انقلاب سوسیالیستی شعبده بازی نیست، کودتا نیست، تصادف نیست، بلکه پیروزی و تفوق طبقه کارگر در یک جدال وسیع طبقاتی در مقیاس اجتماعی است. در هیچ کشوری که در آن کارگران متفرق باشند، سازمان‌های کمونیستی نفوذ ناچیزی در بین کارگران داشته باشند، کمونیسم جنبش روشنفکران باشد، حتی از ابتدایی ترین اشکال تشکل کارگری خبری نباشد، به ناگاه انقلاب سوسیالیستی نمی شود. ممکن است که این کمبودها در یک دوره نسبتاً کوتاه بحران انقلابی جبران بشود، چون که دوران انقلابی دوران تحولات سریع و پایه‌ای در جنبش طبقه کارگر است. اما به هر حال جامعه نمی‌تواند از فراز این ملزومات مادی انقلاب سوسیالیستی بپرد. این ملزومات باید که چه به سرعت در دوره انقلابی و یا به تدریج در طی یک دوره افول انقلاب فراهم بشود. اگر بپذیریم که یک چنین شاخص‌ها و ملاک‌های عینی وجود دارند، اگر بپذیریم که می‌شود با بررسی بعضی روندهای اساسی در مناسبات طبقاتی و اجتماعی تشخیص داد که جامعه تا چه حد به انقلاب کارگری نزدیک شده یا از آن دور شده، آن وقت واضح است که دیگر نمی‌توانیم خودمان را جز با همین ملاک‌ها ارزیابی کنیم. حزب کمونیست را در متن اوضاع اجتماعی معاصرش بررسی کردن، یعنی سنجیدن عملکرد حزب بر حسب تأثیرش بر پیشرفت روندهای عینی مطلوب به حال انقلاب کارگران و نه صرفاً قضاوت حزب بر حسب رشد ابعاد کمی و کیفی خود حزب. اجازه بدهید مثالی بزنم، شاید موضوع روشن‌تر شود. انقلاب اکتبر یک انقلاب کارگری و سوسیالیستی بود که مهر مبارزات حزب بلشویک را بر خود داشت. اما این انقلاب صرفاً نقطه‌ای در امتداد تاریخ حزبی بلشویزم نبود. این تصوری است که مورخین رویزیونیست به خورد چپ می‌دهند. برای توضیح انقلاب اکتبر، یعنی برای درک آن و درک روندها و تحولاتی که به این انقلاب انجامید، نمی شود صرفاً شرح حال سوسیال دموکراسی روس، کنگره‌هایش، شعارهایش، موضع‌گیری‌هایش، جدال‌های درونی، مباحثات رهبران را روایت کرد. انقلاب اکتبر کار طبقه کارگر روسیه بود، آن هم در مرحله معینی از تکامل اجتماعی روسیه به عنوان یک جامعه معین و در متن اوضاع و تناسب قوای بین المللی معین. در طول قرن بیستم، پروسه های اجتماعی مشخصی در جامعه روسیه و در اروپای سرمایه‌داری به پیش رفت تا مقدمات و امکان تحقق انقلاب اکتبر فراهم شد، تا اینکه نیروی فعاله این انقلاب یعنی طبقه کارگر آماده شد و به میدان آمد. تا جامعه بورژوایی و طبقاتی در روسیه به بنبست خودش رسید و لذا شرایط برای تحول بنیادی یک انقلاب فراهم شد، حزب بلشویک در تبدیل این زمینه ها و ملزومات به یک انقلاب پیروز نقش حیاتی داشت. اما یک ارزیابی مارکسیستی از حزب بلشویک وقتی ممکن است که این حزب را در متن شرایط اجتماعی و در مسیر این حرکت تاریخی بررسی کنیم. کدام تحولات و کدام پراتیک آگاهانه در تشکل و آگاهی سیاسی طبقه کارگر روسیه تأثیر گذاشت؟ به این باید پاسخ داد. چگونه این طبقه به عرصه ابراز وجود سیاسی در برابر نیروهای طبقات دیگر پا گذاشت؟ چطور به یک نیروی سیاسی و اجتماعی مستقل تبدیل شد؟ سنت‌های عمل انقلابی چطور در درون طبقه تثبیت شد؟ رهبران عملی طبقه کارگر در چه پروسه‌ای و در کدام نقاط عطف در امر مبارزه انقلابی آموزش دیدند و آب دیده شدند؟ کدام بحران‌ها و تلاطم‌ها این طبقه را برای دست بردن به قدرت سیاسی آماده کرد؟ کدام اوضاع اجتماعی وارد کردن ضربه نهایی را ممکن ساخت؟ و بالاخره نقش حزب کمونیست کارگران روسیه، یعنی حزب بلشویک، در به پیش راندن این روندها چه بود؟ این نحوه صحیح بررسی موقعیت و عملکرد حزب بلشویک است. این قطعا همان نحوه است که لنین در هر مقطع به فعالیت حزب بلشویک نگاه می کرد. در حاشیه اضافه می کنم که در بررسی چند و چون شکست نهایی طبقه کارگر در روسیه بعد از پیروزی اکتبر هم باید همین شیوه را عمل کرد، یعنی حرکت کمونیست ها را در متن اوضاع احوال اجتماعی زمانشان تحلیل کرد. همانقدر که پیروزی اکتبر صرفاً در راستای یک روند فعالیت حزبی قابل توضیح نیست، شکست نهایی انقلاب هم صرفاً بر مبنای انحراف و یا انحطاط یک حزب نمیتواند توضیح داده شود. به هر حال امیدوارم این مثال تا حدودی منظور ما را از بررسی کردن حزب در متن شرایط اجتماعی روشن کرده باشد. مسئله مورد بحث این است: اولاً کدام روندها و پروسه‌های عینی باید در شرایط مشخص امروز برای نزدیک شدن طبقه کارگر و کل جامعه به انقلاب اجتماعی به پیش رانده شود؟ معضلات گرهی امروزی انقلاب کارگری چیست؟ و ثانیاً حزب کمونیست ایران کجای این تصویر است و چه نقش ویژه‌ای در تحقق این ملزومات به عهده دارد؟ سوال بعدی نشریه کمونیست از منصور حکمت: صحت این شیوه برخورد به عنوان یک متدولوژی ماتریالیستی و مارکسیستی در ارزیابی یک حزب کمونیستی قابل درک و تشخیص است. اما آیا گزارش کمیته مرکزی به کنگره دوم حزب با تأکیدی که بر این نکته می‌گذارد منظور عملی‌تری را هم دنبال می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا نتایج عملی‌تر و سیاسی‌تری از این شیوه برخورد مد نظر گزارش بود یا خیر؟ منصور حکمت: بله حتما همینطور است. یکی از علل اصلی تأکید ما به ضرورت این شیوه برخورد این است که ما خواهان یک جدایی جدی از نگرش در خود گروه بندی های چپ و شبه مارکسیستی هستیم که افتخارشان این است که هستند و به بقای خودشان ادامه می دهند و احتمالاً امسال از پارسال یک مقدار بیشتر عضو دارند یا توانستند از سازمان مجاور قدری در این و یا آن عرصه سبقت بگیرند. چپی که به شدت سرش را در لاک خود فرو برده، مسائل و مشغله های درونی سازمانی و فرقه خودش را به جای مسائل و مشغله های مبارزه طبقاتی واقعی نشانده و در انزوای کامل از روندهای واقعی مبارزه طبقاتی در دنیای سازمانی خودش را با سخن گفتن صد البته با زبان مارکسیستی درباره خود سرگرم کرده است. این به خود مشغولی و انزوا و ذهنیت فرقه‌ایسم صرفاً یک پدیده ایرانی نیست. این دیگر دارد کمابیش به یک خاصیت عمومی چپ رادیکال تبدیل می شود و یا باید بگوییم که شده است. ما در مقابل می گوییم اگر وجود حزب کمونیست ایران و عضویت در حزب کمونیست برای من ارزنده است، از این روست که این حزب ابزار ایجاد تغییرات مادی مهمی در جهان پیرامون خودش است. ما اینجا از تغییرات مادی اجتماعی صحبت می کنیم، یعنی تغییراتی که به عینه قابل مشاهده هستند. آیا در نتیجه فعالیت حزب کارگران متحدتر شده اند؟ از زیر نفوذ افکار و احزاب بورژوایی آزادتر شده اند؟ آیا تناسب قوای طبقاتی در این و یا آن جبهه مبارزه به سود کارگران تغییر کرده؟ آیا طبقه کارگر با تلاش‌های حزب به تعداد رهبران عملی کمونیست و مجرب خود افزوده است؟ آیا سنت‌های مبارزاتی پیشروتری در درون طبقه کارگر جاگیر شده است؟ آیا تئوری انقلاب کارگری و برنامه عمل کارگران در امر انقلاب روشن‌تر و شفاف‌تر شده است؟ و سنگینی وزنه‌های تعریفات بورژواها و خرد بورژواها به این تئوری و برنامه چیزی کم شده است؟ آیا هیچ حرکت انقلابی و اعتراضی توده کارگران و زحمتکشان جامعه به همت حزب ما استوارتر و بالندتر شده است؟ و در یک کلمه، آیا اوضاع احوال قبلی با تلاش حزب به اوضاع احوال مساعدتری برای انقلاب کارگری تبدیل شده است یا خیر؟ موفقیت ما، نقاط قوت و ضعف ما و خطوط اساسی دورنمای فعالیت ما باید اینجا جستجو شود. ما برای اینکه سازمان خودمان را بسازیم متشکل نشدیم، بلکه سازمان خودمان را برای سازمان دادن و به میدان کشیدن طبقه‌ای ساخته ایم و گسترش می دهیم که یک نیروی صدها میلیونی در مقیاس جهانی است. به این دلیل سازمان خودمان را هم صرفاً با ملاک‌های سازمانی ارزیابی نمی‌کنیم، بلکه اساساً با ملاک‌های سیاسی و طبقاتی می‌سنجیم. این کاری است که کنگره در دستور خود گذاشت. کنگره در این حال با تأکید بر این جهت‌گیری و شیوه برخورد سعی کرد تا یک بار دیگر ذهن فعالین حزب و کمونیست‌های خارج از حزب را به این فلسفه وجودی اجتماعی حزب و کمونیسم معطوف کند. این تأکید یک گام دیگر در جهت‌گیری کارگری و پراتیکی حزب است که در فاصله دو کنگره مداوماً تقویت و تشدید شده است. این یک تأکید عمومی به جهت‌گیری‌های اصلی کنگره به ویژه در زمینه پیوند حزب و کمونیسم با طبقه کارگر، مقابله با سکتاریسم و فرقه‌گرایی شبه مذهبی رایج در چپ رادیکال و همینطور تقویت و دخالتگری فعال در مبارزات کارگری و انقلابی است که در جای خود باز هم به آن رجوع خواهم کرد. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد ادامه مصاحبه نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، شماره های 26، 27 و 29 به تاریخ تیر، مرداد و آذر 1365 با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب است. کنگره دوم حزب در اسفند ماه سال 1364 برگزار شد. از شما دعوت می‌کنم به ادامه متن این گفتگو توجه فرمایید. سال بعدی. سالی که اینجا پیش می‌آید این است که مگر نقش حزب کمونیست در پیش برد انقلاب کارگری جز از طریق تبلیغ و ترویج و سازماندهی در میان کارگران، جز از طریق بردن فکر و سیاست و سازمانیابی کمونیستی عملی می شود؟ به این ترتیب آیا رشد همین ابعاد فعالیت حزب به معنی تحقق ملزومات اجتماعی انقلاب کارگری که شما به آن تأکید می گذارید نیست؟ به عبارت دیگر، از این بحث چه نتایج ویژه‌ای جدای از ضرورت پیگیری و شدت بخشیدن به کار جاری و روتین حزب کمونیست ناشی می شود؟ منصور حکمت: واضح است که تبلیغ و ترویج و سازماندهی کمونیستی اساس هویت و وجود سیاسی ماست. بدون اینها صحبتی از کمونیسم و حزب کمونیست نمیتواند در میان باشد. واضح است که گسترش و شدت بخشیدن به کار کمونیستی در میان کارگران وظیفه ماست. و باز هم واضح است که هر ایفای نقش جدیتر حزب ما در حیات مبارزاتی طبقه کارگر به معنای گسترش وسیع این ابعاد فعالیت ما خواهد بود. اما من اینجا دارم از معضلات مشخص‌تری حرف می‌زنم. صحبت بر سر این است که ما در کدام پیچ تاریخی معین داریم تبلیغ و ترویج و سازماندهی می‌کنیم. اگر این را تشخیص ندهیم، به طور کلی کمونیست بوده‌ایم، بدون اینکه مشخصاً به معضلات دوره‌ای جنبش طبقاتی‌مان پاسخگو بوده باشیم. انقلاب کارگری یک پدیده انتزاعی نیست. کارگران هم یک مقوله انتزاعی نیستند. ما داریم در زمان و مکان معین و در دنباله تجربه تاریخی معینی حرف می‌زنیم. سوال این است که انقلاب اجتماعی در شرایط خاص اواخر قرن بیستم معطل چیست؟ به این سوال نمی‌شود یک پاسخ کلی و تئوریک درباره قانونمندی انقلاب سوسیالیستی و نقش کمونیست‌ها داد. در ضمن نمی شود همان پاسخی را هم داد که برای مثال در دوران حیات مارکس یا لنین کمونیست ها در مواجهه با معضلات ویژه زمان خودشان می دادند. اگر می پذیریم که جامعه موجود در مقیاس بین المللی مدت هاست که از لحاظ اقتصادی برای سوسیالیسم آماده است، اگر می پذیریم که از لحاظ وجود شرایط بحران انقلابی و سیاسی قرن اخیر کم و کسری و کمبودی نداشته، آن وقت باید پاسخ بدهیم که گیر کار کجاست. بگذارید کمی در این باره توضیح بدهم. وقتی ما ادبیات کمونیستی اواخر قرن قبل و یا دو سه دهه اول قرن حاضر را مرور می‌کنیم، به نظر می‌رسد که یک احساس امیدواری جدی و یک خوشبینی عمیق نسبت به دورنمای محتمل و فوری انقلاب کارگری در این ادبیات موج می‌زند. این امیدواری و خوشبینی کاملا موجه است. فراگیر شدن سریع مارکسیزم، تبدیل شدن آن به پرچم رهبران انقلابی کارگران در کشورهای سرمایه‌داری، انقلابات و جنبش‌های وسیع کارگری در دهه‌های اول قرن اخیر، اینها خودش مدرک کافی بود برای حقانیت این توقعات و انتظارات. حالا به شرایط امروز نگاه کنیم. شک دارم که به ذهن مارکس و انگلس که کمون پاریس را دیده بودند یا به ذهن لنین و بولشویک هایی که خودشان سازماندهی یک انقلاب عظیم علیه بورژوازی در روسیه بودند خطور می کرد که در اواخر قرن بیستم هنوز جهان تحت سیطره سرمایه و سرمایه داری باشد. هنوز هم صدها میلیون انسان در سرتاسر جهان، انسانهایی که تولید کننده کل ثروت جامعه جهانی امروزند، مجبور باشند برای زنده ماندن و زندگی کردن به بردگی مزدی، آن هم در موارد زیادی به بدوی ترین و اوریان ترین شکل آن تن بدهند. کارگران نه فقط گور سرمایه را نکنده باشند، بلکه در بخش اعظم جهان از سازمانیابی در اتحادیه‌های صنفی خودشان، یعنی دستاورد کارگر اروپای قرن 19 هم محروم مانده باشند. کمونیست‌ها اینطور دست و پا بسته و کم تأثیر شده باشند و هنوز هر کس که درباره انقلاب سوسیالیستی حرف می‌زند، طوری صحبت کند که انگار دارد از واقعی در آینده‌ای دور صحبت می‌کند. 100 سال بعد از مبارزات قهرمانانه کارگر آمریکایی برای 8 ساعت کار، کارگر آمریکایی امروز در اسارت اتحادیه‌های زرد و زیر ضربات پی در پی بورژوازی هار آمریکا دارد به افزایش ساعات کار و نصف شدن دستمزدش رضایت می‌دهد. بیشتر از 100 سال بعد از کمون پاریس، راست افراطی امروز همان پاریس کارگران را قرق کرده و یکی از وسیع‌ترین حملات را به کارگر فرانسوی و حقوق سیاسی و اقتصادیش آغاز کرده است. 70 سال بعد از انقلاب اکتبر، بورژواهای فربه دولتی به یک ماشین اداری و پلیس عظیم تکیه زده‌اند و برای کارگر مزدبگیر روسی رجز می‌خوانند که باید باراوری و انضباطش را بالا برد و زیر کار در نرود. یا اینکه زرادخانه‌شان را به رخ کارگر لهستانی می‌کشند که خواست 40 ساعت کار و اتحادیه دارد. وضعیت کارگران انگلستان و آفریقای جنوبی و ایران هم که نیازی به گفتن ندارد. واضح است که باید دید کدام موانع مادی، کدام عوامل اجتماعی، کدام وضعیت مشخص تاریخی باعث شده است که در طول 10 سال فعالیت و جانفشانی چند نسل کارگر انقلابی و کمونیست برای آگاه کردن و متحد کردن طبقه خودشان به هرز برود. مسئله این است که درست به موازات تبلیغ و ترویج و سازماندهی کمونیستی ما، امروز عوامل عینی و مادی در کارند که بین کارگران توهم پخش می کنند. آنها را از درک منافع و سیاستهای مستقل طبقاتی خودشان باز می دارند. بین آنها تفرقه ایجاد می کنند. اگر ما می خواهیم طبقه کارگر را در این مقطع معین آگاه و متحد کنیم، باید به ریشه این مسائل بزنیم. باید این عوامل و شرایط را از میان برداریم. آن روندهای اساسی که در قسمت قبل صحبت‌هایمان به آن اشاره کردم، روندهایی است که پیشرفت آنها برای رفع این موانع عینی که بر سر راه کار ثمربخش کمونیستی قرار دارد، حیاتی است. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران، به روایت اسناد آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید، ادامه قرائت متن گفتگوی نشریه کمونیست با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در باره مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران برگزار شده در زمستان سال 1364 بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می توانید بشنوید. در اینجا با تشکر فراوان از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز ما، تا دیداری دوباره و تقدیم برنامه دیگر، همگی شما را بدرود می گوییم. پیروز باشید.